اقتصادی هم مواجه هستیم باشد، نه حالا به این معنی که لزوماً خانه‌ای باشد و سفره‌ای پهن باشد و اینها، به این معنی که به هر حال اصل این صفت به عنوان یکی از ویژگی‌ها و یکی از در واقع پارامترهای مهم سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، این در واقع مورد اسوه‌گیری و الگوگیری قرار بگیره و در جامعه اجرا بشه.
بله، این خصلت اون چیزی که امروزه ما در کشور عراق و حتی در کشور خودمون الان بسیاری از این موکب هایی که شکل میگیره به همت و تلاش و هزینه کرده محبین اهل بیت علیهم السلام از اقصا نقاط دنیا، بلکه عرض کنم خدمت شما که از خود ایران و از همه جا هستن. بنابراین انحصاری فقط به مردم عراق نداره، ولی خب البته بار اصلی زحمت به دوش مردم شریف و بزرگوار عراق هست که از همه هستیشون واقعا گاهی آدم میره اونجا میبینه یک خانواده یک سال کار میکنن، تلاش میکنن و ماحصل تلاششون رو جمع میکنن، گاهی قرض میکنن، وسیله زیر پاشون رو احیانا میفروشن یا گاهی خانه شون رو میفروشن و میارن در راه امام حسین علیه السلام هزینه میکنن، در این ایام ضیافت میکنن. در کشور خود ما هم در ایام محرم و سفر و مناسبت های مذهبی به صورت پراکنده وجود داره، اینجور نیست که ما هم بی بهره باشیم از این جود و کرم. و البته اینم باز با لطف و عنایت امام حسین علیه السلام و به واسطه محبت اون حضرت هست که نشانه ایمانه و در دل مؤمنین خدا قرار داده، از عشق امام حسین علیه السلام السلام مؤمنین و شیعیان همه هستیشون رو گاهی فدا میکنن، اهدا میکنن در راه اون حضرت. و این منتها چیزی که هست این که خود امام حسین، امام حسن و اهل بیت علیهم السلام در اون جریان سوره دهر که اشاره کردم میفهمن که ما آنچه که میبخشیم در راه رضای خداست.
بله،
یعنی عشق به امام حسین منهای عشق به خدا اصلا معنا نداره، جدای از هم نیست. اگر عشق به امام حسین در یک مقطع خاصی مثل عاشورا و اربعین و مناسبت های این چنینی ظهور و بروز پیدا می کند،
بله،
عشق به خدا در لحظه لحظه زندگی انسان باید وجود داشته باشه. انما نطعمکم لوجه الله
لا نرید منکم جزاء
ولا شکورا. سبک کرامت اهل بیت علیهم السلام این گونه است که اگر بخوایم الگو بگیریم
منتظر
حتی تشکر هم نیست. از این بالاتر شخصی میاد از حضرت مطالبه ای میکنه، مکتوب مینویسه خدمت حضرت میده، حضرت نامه رو نخونده میفرماین حاجت تو برآورده شد. اصحاب سوال میکنند خب شما لااقل باز میکردید ببینید چقدر این مبلغی که این درخواست کرده، همینطور میفرمایید پذیرفته شد. حضرت میفرمایند به همین اندازه نمیخوام شخصیت این کسی که نیازمند بوده و به من نامه نوشته خورد بشه که من اینو باز کنم بخونم و تو این مقطعی که من دارم نامه رو باز میکنم و میخونم تو همین زمان او احساس شرمساری بکنه.
یا گاهی
بلا فاصله جواب میدم که پذیرفته شد.
گاهی از پشت در اعتمادی کردم که
باز مورد دیگه طرف میاد درخواست میکنه مثلا 10 دینار به من کمک کنید، حضرت 20 دینار کمک میکنه. خود او درخواست 10 دینار کرده، حضرت 20 دینار کمک میکنه. حالا مثال عرض میکنم، عدد رو خیلی دقیق نیست. بعد سوال میکنن که خب خودش 10 دینار براش کفایت میکرد، شما چرا 20 دینار دادید؟ حضرت میفرمایند به خاطر این که ما قبل از این که طرف بیاد اظهار نیاز بکنه باید بهش کمک میکردیم.
بله،
این 10 دینار اول به خاطر اون اظهار نیازی که کرده مجبور شده اظهار نیاز، این 10 دینار دوم به خاطر این که بدون اظهار نیاز ما یک کمکی بهش کرده باشیم. شأن ما ائمه این است که طرف بیش از اون چیزی که خواسته و اون نیازی که اعلام کرده بیش از اون باید بهش بدیم. باز از این بالاتر به هر سائلی حضرت کمک میکردن، هر کس میومد درخواست نیاز میکرد حضرت درخواستش رو رد نمیکردن،
نمیگفتن تحقیق کنید ببینیم نیازمند هست یا نیست.
بله، حالا البته موردی هست به حرف خود طرف اعتماد میکردن، البته مال جاییه که عرض کنم مزان خلافش نباشه.
بله.
در هر صورت هر سائلی رو پرداخت میکردن. راوی سوال میکنه که شما چطور هیچ سائلی رو رد نمیکنید؟ حضرت میفرمایند که بین ما و خدا عهدی است، ولی روشی بین ما و خداست. خدا ما رو عادت داده است به این که همواره به ما نعمت بده، و ما هم خدا رو عادت دادیم که همواره این نعمت رو به مردم بدهیم. دوست ندارم این عادت از ناحیه من شکسته بشه که بعد خدا همون عادت رو تغییر بده که همواره به من نعمت میداد.
بسیار عالی.
یعنی نگاه، یک نگاه متعالی به کمک کردنه.
و حتی میشود گفت که این در واقع نگاه و این ویژگی، ویژگی است که از خود خداوند این بزرگواران در واقع طلب کردن، ویژگی است که خداوند در وجود اینها نهاده. همونطور که ما در دعای معروفی در ماه رجب میخوانیم، به درگاه خداوند عرضه میکنیم که عادت و کل احسان علی المسیئین و سبیل و کل اعطاء علی المعتدین، این که خدایا تو به گناهکارا هم احسان میکنی، کرم میکنی، به معتدین و تجاوزگران هم عطا میکنی. و این صفتیست که ما تقریبا شبیه به این رو در همون زیارت جامعه که فرمودید که عرضه میداریم به محضر اهل بیت که و سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم. خب این توابیر خیلی نزدیکن، یعنی صفتیست که از خداوند اینها به ارث رسیده بهشون و وارث اون صفت خداوند هستن. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای قفی. عزیزان شنونده، همچنان با ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو همراه باشید.
داغ عظیم حسن حجت یزدان ما، شعله غم میزند بر دل و بر جان ما. پیکر او آب شد، ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما. پیکر او آب شد، ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما. قبر غریبش خراب در وسط آفتاب، سوخت از غربتش سینه سوزان ما، سینه سوزان ما. گاه زداغ نبی، گاه زداغ حسن، شعل زند سوز غم بر دل و بر جان ما، بر دل و بر جان ما.
همراهان گرامی، ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. یک بار دیگر این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قافی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی هستیم. حجت قافی، همچنان در خدمت شما هستیم، درباره کریم اهل بیت صحبت میکنیم و کریمی که هر چی که در اختیار داشت تقدیم مردم میکرد، تقدیم خلایقی که در روایت به عنوان ایال الله در واقع نام برده شدن میکرد و حتی از نثار جان خودش هم در این راه دریغ نکرد. و بالاتر از اون شاید بتوان گفت که با توجه به اون حالا حادثه‌ای که به هر حال در اون صحنه اخیری که در صحنه آخری زندگی ایشون پیش اومد که امام حسین اومدن بالا سر ایشون و گریه میکردن و حضرت به ایشون فرمود که لا یوم کرامه که ابا عبدالله، گویا برای صحنه عاشورا هم از سخاوت و کرم خودش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی باقی گذاشت، دو پاره تن خودش، حضرت قاسم و حضرت عبدالله که اینها در صحنه کربلا به شهادت رسیدن، شاید این هم در واقع بخشی از جود و کرم ایشون بود که برای اون صحنه هم از خودش چیزی باقی گذاشت که حالا به تعبیر اون عبارتی که در ابتدای برنامه عرض کردیم از شاعر محترم اهل بیت، چقدر جمله اهلا من الاصل زیباست و سالهاست همین جمله است مرهم تو، و چه بسا واقعا اگرچه حال زبان حال هست این واقعیت هم باشه که اون تعبیر قاسم ابن حسن که اهلا من الاصل رو گفت در جواب ابو عبدالله، شاید مرهم زخمهای امام حسن مجتبی علیه السلام هم بود. خدمتتون هستیم تا بیشتر درباره کرم و جود و سخاوت حضرت صحبت بفرمایید.
نامی از حضرت ابو عبدالله علیه السلام به میان اومد و سخاوت اون حضرت. خب در روایت داریم که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن و امام حسین هر دو امامن، چه قیام کنند و چه بنشینند. اما همواره امام حسین علیه السلام حریم امامت رو، امامت امام حسن مجتبی علیه السلام رو رعایت میکردن و با عنوان امام نسبت بهشون رفتار میکردن. بسیاری از فقرا می آمدن خدمت امام حسن علیه السلام و امام حسین. در روایتی داره که فقیری آمد و این دو بزرگوار حضور داشتن، درخواست کمک کرد، درخواست اعلام نیاز کرد. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودند که سوال کردن، گدایی کردن، درخواست کمک کردن مگر در سه مورد جایز نیست: یکی برای پرداخت دیه، یکی برای حفظ جان، و یکی هم برای این کسی که از شدت فقر دچار مشکلات زیادی شده باشد.
بله.
سائل گفت که بله، مشکل من هم یکی از همین سه مورد است. البته توضیح نداد کدوم یکی از این هاست، ولی به هر حال مشکل من یکی از این سه مورد. خب قرار شد که کمک بشه.
بله.
امام حسن مجتبی علیه السلام مبلغی رو به او کمک کرد. امام حسین علیه السلام یک دینار از مبلغی که امام حسن کمک کردن کمتر کمک کرد، برای این که این ادب و احترام و حفظ شأن امام معصوم علیه السلام و امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام بشود، که امام حسین علیه السلام که امام سوم هستند بر امام زمان خودشون امام حسن مجتبی پیشی نگیرن در مبلغی که میخوان به فقیر کمک بکنن، یا
مأمون بودن خودشون رو نسبت به امام حسن
در اصل کار پیروی میکنن از اون حضرت، ولی در اون رقم از اون حضرت پایین تر، به جهت اینکه چنین مشکلی توهمی ایجاد نشود که مثلا فرض کنید امام حسین از امام حسن جود بیشتری، کرم بیشتری، مقام بیشتری یا چیز از این قبیل داشته باشم.
بله.
یعنی تا این حد مراعات شأن و شؤون امام علیه السلام در همه جهات از جمله در جهت انفاق در راه خدا داشتن، در این حالی که همه اینها نگاهشون به این انفاق نه یک نگاه از موضع برتر و اینکه حالا من انفاق کردم مثلا فرض کنید که یه جایگاه بالاتری دارم از شما و امثال اینها، بلکه برعکس اینها رو یک فرصت برای خودشون میدونستن. شخصی میاد خدمت امام حسن علیه السلام، درخواستی رو مطرح میکنه و حضرت درخواست او رو تأمین میکنن و پرداخت میکنن به او. بعد شبیه به اون تعبیری که از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خانمی اومد نزد اون حضرت، سوالاتی رو مطرح کرد، بعد از اینکه چند سوال رو مطرح کرد عذرخواهی کرد که شما رو خسته کردم از سوالاتم و سوالات دیگری هم دارم، این فرصت دیگه.
ماله.
حضرت فرمودن که ابدا تو برای من نعمتی، مثال زدن آیا کارگری که او رو سر کار میبرند و زحمت میکشه و کار میکنه و شب به اون مزد میدهن از این کارش ناراحته، احساس خستگی میکنه، احساس ناراحتی میکنه، یا برعکس اگه کارگیرش نیاد ناراحته؟
بله.
من اگر برای خدا کاری رو انجام بدم تا شما نیای از من سوالی بپرسی و من زحمت نکشم برای تو، بهانه‌ای برای این که به من اجر و مزدی خدا عنایت کند به وجود نخواهد اومد. آمدن شما مقدمه است برای اینکه من بتوانم به یک کمالی برسم، به عجب قربی نزد خدا دست پیدا بکنم. لذا نگاه حضرت به مراجعه فقیر به اون حضرت یک نگاه کریمانه است، نه یک نگاه طلبکارانه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، منت و عذیتی در کار نیست هیچ. از اون طرف با یک حرمت و احترام و بزرگواری با اون برخورد میکنم.
همین نگاهی که از آقای قافی فرمودید که به هر حال یک جورهایی هم در واقع الگوگیری از مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در جاهای دیگر هم هست. اونجایی که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها دارن نماز شب میخونن و برای همه دعا میکنن و امام حسن علیه السلام میپرسن که چرا برای همه دعا کردین، برای خودتون نه، و حضرت زهرا فرمودن که الجار ثم الدار، ابتدا همسایه بعد خانه. ما میبینیم این رفتار در جود و سخاوت امام حسن مصطفی علیه السلام هست، همون در واقع مطلب تاریخی که عرض کردیم که خودشون نان جوین استفاده میکردن و مردم رو راهنمایی کردن خونه خودشون که سفره غذاهای در واقع گرم برپا بود. و این نکته خیلی نکته مهمی است آقای قافی، که در جامعه ما که خصوصا الان در این شبکه های موبایلی و اینترنت و غیره برخی افراد روشنفکر نما مطالبی رو پخش میکنن تحت عنوان این که چرا که به خانه رواست، به مسجد حرام است، این ضرب المثلی که انصافا ضرب المثل غلطی است که متاسفانه در ادبیات ما نفوذ پیدا کرده. حالا از کجا نفوذ پیدا کرده باید واقعا دنبالش رفتید که اصلا این در ادبیات ما واقعا بوده یا خیر. این در برعکس اون آیه شریفه است که ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگر خودشون محتاجتر باشند. این واقعا خلاف واقع هست، این که چراغی که به خانه رباست به مسجد حرام است. به هر حال از این تعابیر استفاده میکنن و اینکه نباید مثلا به مسلمانان سوریه کمک کرد، به مسلمانان عراق و مسلمانان یمن، و ما خودمون محتاج‌ترین و نیازمندترین باید به خودمون برسیم. این مدام به فکر خود بودن و دیگران رو کنار گذاشتن که به هر حال برخی از عوام هم همراه میشن متاسفانه با این فضاها، این چیزی نیست که در زندگی اهل بیت بوده باشه و واقعا برگرفته از سخنان و رفتار و احوال و اعمال اهل بیت علیهم السلام نیست.
در خصوص خود امام حسن مجتبی علیه السلام روایت داریم که 3 مرتبه اون حضرت در طول زندگیشون کل دارایی هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا و نیازمندان، یعنی بین 2 قسمت کردن، بخش رو به فقرا دادن، یک قسمت رو برای خودشون نگه داشتن. نیمی از اموالشون رو 3 بار این کار رو انجام دادن و به فقرا. این نشون دهنده هم نیاز جامعه اون روز و هم کرم و بزرگواری امام علیه السلام است.
همین که در واقع آموزشی بدن،
آموزش بله دیگه،
پیروانشون که باید این گونه باشه.
بله، اهل بیت علیهم السلام برای ما اسوه هستن و رفتار اونها در هر زمانی برای ما میتواند الگو و اسوه باشد.
بله.
و این که درد جامعه رو انسان درد خودش بدونه. اگر شما درد همسایتون رو درد خودتون دانستید، این نشانه انسانیت شماست که درد دیگری رو شما احساس میکنید، احساس همدردی میکنید.
بله.
بنابراین اگر شما برای رفع درد خودتون هزینه کردید، آیا ملامت میشید که چرا درد خودم رو التیام دادم؟ آیا اگر شما از درد همسایه احساس درد کردید، باید شما رو ملامت کرد که چرا از درد همسایه احساس درد میکنید؟ بعد اگر گامی در برای رفع درد همسایه برداشتید، باید شما رو ملامت کرد که چرا رفتی همسایه رو مشکلش رو برطرف میکنید؟ اگر ما همون تعبیری که سعدی به کار برده و زینت بخش عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل هم هست، بنی آدم اعضای یک پیکرن، اصلا همه اعضای یک دیگری، یک بدنی،
سه
گوهرن، تو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. پس این بشر دوستی، انسان دوستی، هم نوع دوستی و اینهایی که این همه کمالاتی که این همه حتی همین کسانی که نگاه روشن فکری دارن ازش یاد میکنن و ادعا میکنن، پس اینا کجا میره؟
بله.
آیا انسانی که در فلان منطقه تحت فشار مشکلات معیشتی قرار داره، آیا ما احساس درد نباید بکنیم؟
یا چیزی از آیا... انسانیت کمتر از کسی داره که مثلا در کشور خودمون نیازمنده
نیازمنده طبیعتاً که چنین نیست و ما باید به فکر همه باشیم و تعبیر قرآن اینه که شما جانتون رو برای مستضعفین فدا کنید. حالا کن لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان. چرا نمی جنگید؟ چرا جانتون رو فدا نمی کنید؟ قتال نمی کنید برای رفع مشکلات مستضعفان و بی‌بهرگان از دنیا، از مرد و زن و کودک و همه؟
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جای قفی در این دقایق پایانی. حسن ختام برنامه ما و تیمون و تبرک برنامه به روایتی باشد که در این زمینه نقل می‌فرمایید.
بله، در روایت داره که شخصی از شام آمد وارد مدینه شد.
بله،
داستان معروف همه شنیدیم و شروع کرد به توهین و جسارت کردن به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام حسن مجتبی و خاندان امیرالمومنین، تحت تأثیر اون تبلیغات سویی که در شام علیه امیرالمومنین علیه السلام شده بود.
بله،
شروع کرد به جسارت و توهین کردن. خب اطرافیان تعصب داشتن روی امام حسن علیه السلام، نوه پیامبره، و خواستن با این فرد شامی برخورد بکنن. حضرت اجازه ندادن، فرمودن که نه، اجازه بدید من خودم این قضیه رو حل بکنم. در شرایطی که کسی آمده به اون حضرت داره دشنام میده، به امیرالمومنین علیه السلام داره دشنام میده و اعلام میکنه که از همه شما نزد من مبغوض ترید، حضرت از این موضع با او برخورد کردن. ادفع بالحسنه از سیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. حضرت از این موضع آمدن و با او برخورد کردن که گویا غریبی،
بله،
در این شهر جا و سکنایی نداری، اگر نیاز به سکنا داری در خدمت شما هستیم، بیا منزل، اگر غذا میخوای به تو غذا بدیم. چنان با او کریمانه و بزرگوارانه برخورد کردن که اون شخصی که تا اون لحظه از موضع دشمنی برخورد میکرد با اهل بیت، یک دفعه برگشت فریاد زد الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالتش رو در چه خاندان با کرامتی قرار بدهد.
بله،
بعد گفت تا الان من احدی رو به اندازه شما دشمن نمی داشتم و عناد نداشتم نسبت بهش، ولی اکنون با این برخورد کریمانه‌ای که از شما دیدم، احدی بر روی زمین محبوب تر از علی و اولاد علی علیه السلام نزد من نیست. از همونجا برگشت و محبت اهل بیت علیه السلام در دل او جای گرفت و چنین تحولی به واسطه کرم امام حسن علیه السلام در یک همچی فرد معاند جاهلی ایجاد شد. امیدوارم که ما هم از این حرکت اون حضرت درس بگیریم
انشاءالله.
و بسیاری از مخالفت ها، عناد ها، دعوا ها و مشکلاتی که بین ما وجود داره با برخورد کریمانه بتوانیم تبدیل به دوستی و مودت و محبت و به تعبیر قرآن که انه ولی حمیم بشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جای وافی، التماس دعا داریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قریب مدینه از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم. بعد از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
روز بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیزی که برنامه قریب مدینه ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو از رادیو گفتگو شنیدید. لطفاً با ما همراه باشید. روایت ناتمام. می گفت می خوام با خون گلوم بنویسم یا زهرا سلام الله علیها. شهید برونسی روز قبل از عملیات بدر روحیه عجیبی داشت، مدام اشک می ریخت و می گفت دارم از بچه ها خداحافظی می کنم، چون که خواب دیدم. تو خواب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدم که فرمود فردا مهمان ما هستی. محل شهادتم نشونم داد، همین چهارراهی که تو منطقه عملیاتی بدر محل فرود هلیکوپتره و به طرف نفتخونه و جاده آسفالت بصره العماره میره. من تو همین چهارراه باید نماز بخونم تا وقتی که پرواز کنم. قبل از اینکه عملیات بدر شروع بشه، ما به عنوان مسئول پشتیبانی میرفتیم خدمت فرماندهان، از جمله شهید برونسی. ظهر بود، ساعت حدود 11:30-12 بود. کنار فرمانده گرداناش نشسته بود. از جمله یکی از فرمانده ها شهید فرومندی بود که نشسته بود. من جلو رفتم و احوال پرسی کردم و بعدش در مورد عملکرد گردان ابوالفضل علیه السلام که تو عملیات تشکیل شده بود سوال کردم که از نحوه پشتیبانی عملیات خیبر راضی بودین؟ گفت من که از کار راضیم، خدا ایشالله کمکتون کنه. اما یه چیزی به من گفت که خیلی تکونم داد.
من گفتم آی برونز، شما زیاد حالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بازنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم، میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود، به من شهید میشم.
دشمن تصمیم گرفته و تحت این شرایطی این منطقه را از دست نده و عقب نشینی نکنه، لذا تمام توانش رو گذاشته بود. آخرین تماسی که ایشون داشت، حرفی که زد، گفت که تا برونسی زنده هست چهارراه خندق سقوط نخواهد کرد. در اون منطقه به وسیله خمپاره‌ای که به پهلوی چپ شهید برونسی اصابت کرده بود به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
گفت ما از عملیات خیبر سالم برگشتیم. این دفعه به شما درباره اون دستوری که حضرت امام در مورد منطقه بصره دادن میگم که اگه بخوایم به اهدافمون برسیم من دو راه بیشتر ندارم. میگفت این دفعه یا به اهدافی که نظر حضرت امامه میرسیم و یا اینکه جنازه من برمیگرده. به غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای وجود نداره. خیلی برام جالب بود. بعد با خودم گفتم آقای برونسی اینطوری محکم صحبت نکن. گفت قطعاً هیچ شکی ندارم. تو این عملیات یا به اهدافی که نظر امامه میرسیم یا اینکه جنازه من برمیگرده. بعد از عملیات هم دیدم که واقعاً همینطوری شد. حتی جنازه شهید برونسی هم برنگشت.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.
از رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره مردان ایثار و مبارزه با دشمن و صلابت و اقتدار این مرز و بوم رو. همراه با شما عزیزان تا لحظات دیگه ویژه برنامه اذان ظهر رو میشنویم. ویژه برنامه‌ای با عنوان تا لحظه دیدار. اذان ظهر به افق شهر تهران امروز ساعت 11:56 خواهد بود و خودمون رو آماده میکنیم تا روحمون رو در عالم معنا به پرواز در بیاریم. همراه با شما عزیزان دست نماز میگیریم، خودمون رو مهیا میکنیم تا بتوانیم سجده بر آستان معبود بساییم و زمزمه کنیم الهی و ربی من لی غیرک. همراه با شما عزیزان در این لحظات خودمون رو آماده می کنیم تا به واسطه خواندن نماز درهای آسمانی رو به روی خودمون باز کنیم، نمازی که محور آینه هاست و چلچراغ دل در سینه هاست. از خدای رحمت